أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من سقط عنه وكفى بجهنم سعيرا. یکی دیگر از رذایل اخلاقی صهیونیست ها این است که اینها حسد می ورزند نسبت به رهبران الهی، به پیروان اینها. حسد که یک رذیلت اخلاقی است در قبال قبطه است و مرحله بالغه بخل است. مرحله بالغه بخل و مقابل قبطه. بخل آن است که انسان نعمتی که دارد به غیر نمیدهد، دفع نعمت است و عدم ایصال به غیر. حسد زوال نعمت از غیر است. نه تنها حسود حاضر نیست نعمت خود را به غیر بدهد، بلکه مائل است نعمتی که خدا به غیر داده است از او زائل شود. و این رذیلت اخلاقی مانند سایر رذایل اخلاقی خودسوز است. همه رذایل اخلاقی این خصوصیت را دارند، ولی حسد از اینها مشتعل تر است. لذا در کیفر اینها سخن از تسعیر جهنم و آتش افروخته و شعله جهنم مطرح است. در باره حسد گفته شد که حسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. این تشبیه معقول به محسوسی است، ولی در محیط خودش حقیقت است دیگه، تشبیه نیست، تمثیل است، بیان مثال است. یه وقت از تشبیه است مثل زیدون کل اسد، یه وقت از تمثیل است یعنی بیان مثال است، بیان فرد است. حسد واقعا آتش است، تعارفی ندارد. منتها آتش دو قسم است. یه آتشی است که پوست و گوشت رو می‌سوزاند، پارچه و فرش رو می‌سوزاند. یه آتشی است که روح رو می‌سوزاند. و روح از اون نظر که یک موجود مجرد است، مادی نیست، مثل لباس نیست، مثل جسم نیست، آتشی هم که روح سوز است مسانخ با اوست. آتشی که روح را می سوزوند یک فرد کامل آتش است. آتشی هم که جسم را می سوزوند یک فرد ضعیفی آتش است. جسم را آتش حسی می سوزوند، روح را آتش غیر حسی می سوزوند. حالا در بحث های سوخت و سوز بدن، همین آیه بعدی سوره نساء که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها خواهد آمد. اما اون آتشی که روح را می سوزوند همان است که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، و این فؤاد سوز است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر واقعا آتش دو قسم است، یک قسمت محسوس یک قسمت غیر محسوس، این حدیث شریف می شود تمثیل نه تشبیه. واقعا آتش دو قسم است، اون جامعش دو قسم است. بعضی از اقسام حسی هم مثل آتشی که هیزم رو می سوزند، و بعضی از اقسامش غیر حسی هم اون آتشی که روح رو می سوزند، ایمان رو می سوزند و مانند. این اجمال بحث درباره حسد. ولی به طور کلی رذایل اخلاقی خود سوزند. رذایل اخلاقی مثل آتش است. آتش هرگز به دیگری آسیب نمی رساند مگر که خود را از پا در آورده باشد. یعنی اول از خود شروع می کند بعد دیگری. حالا یک زغال چوبی یا یک زغال سنگی یا هیزومی به مانند آن وقتی مشتعل شد یا مواد منفجر دیگر، این اول خود را می سوزند، بعد لباس دیگران را یا بدن دیگران را. خاصیت آتش این است که از خودسوزی شروع می شود. رذایل اخلاقی هم واقعا این است. اول خود انسان را از پا در می آورد، بعد دودش هم به چشم دیگری می رود، خاکستر هم به شد دیگری می رسد. تا به دیگری برسد اون شعلش کم می شود. لذا در اوائل سوره مبارکه اسراء آمده است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. آبم همین طور است در برابر آتش، فضیلتم همین طور است در برابر رذیلت. فضیلت اول خود نماست، یعنی خود را نمو میدهد، بعد اثرش سایش و نمی به دیگری میرسد. هیچ کس ممکن نیست به دیگری کار خیر انجام بدهد بل اصاله. خود رشد میکند مثل یک درخت. درخت ممکن نیست بل اصاله به کسی خیر برساند. خودش رشد میکند، تنومند میشود، تناور میشود، سایه پیدا میکند، بعد یه چیزی هم سایه به دیگری میدهد. فضائل این طور واقع. این آیه نورانی مثل سایر آیات نورانی قرآن کریم از اون محتوای عمیقی برخوردار است که در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. کار بد کردید مال خود شماست، کار خوب کردید مال خود شماست. تو بحثای قبلا به عرض رسید که ما در درک معارف قرآن باید یک خدمتی در پیشگاه قرآن کریم داشته باشیم، یک اونسی هم با نصوص و روایات داشته باشیم، دو اونگاه ببینیم قرآنی که خود را معنا می کند و روایاتی که در حقیقت مبین قرآنن اونا چه لطائفی را برداشت می کنن. اونگاه می فهمیم دیگه از سطح مغنی و جامی و متول باید بیرون آمد، چون نوع این ادیبان ما یا تفکر اشعری داشتن یا تفکر معتزلی داشتن. وقتی حروف را معنا می کنن گاهی هم به اشعار جاهلی مثال می زنن، گاهی هم به آیه. این چنین نیست که معنای آیه همین باشد که در مغنی و جامی آمده است. اون نویسنده مغنی یا نویسنده کافیه و جامی یا نویسنده متول و معانی و بیان و بدی و مانند آن با اون تفکر و برداشت خود گاهی مثال از اشعار جاهلی می آوردن، گاهی مثال از آیه می آوردن. ممثل همان است که خود فهمی مثال را از آیه می آورد. حالا اگر کسی در خدمت قرآن باشد معلوم شد دید خیلی عمیق‌تر از آن است که مغنی شاهد آورد یا متول شاهد آورد. به هر تقدیر خیلی ها این لام را به عنوان مشاکله گرفتن که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم باید می فرمود فعلیها نه لها، ولی مشاکلتم فرمود فلها، نظیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. در حالی که اون لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت درباره سود و زیان است. این آیه سوره اسراء درباره اختصاص است که این لام لام اختصاص است. بد کردی مال خودت است، خوب کردی مال خودت است. هیچ ممکن نیست کسی به کسی بد بکند مگر سایه بدی او به غیر برسد، و هیچ هم ممکن نیست کسی به کسی خیر بکند مگر اینکه سایه خیر او به او برسد. هر کاری که انسان انجام میدهد اولا و بالاصاله و به ذات خود را میسازد یا میسوزوند، بعد سایش به دیگری زیان میرساند یا سود میرساند. حالا اگر کسی کار خیر کرده، به دیگری علم یاد داده، به دیگری مال داده، به دیگری لباس داده، به دیگری مسکن و مأوا داده، یه چیزی به دیگری داده، خب اون چه که خود برد با اون چه که به دیگری داد قابل قیاس نیست. خودش رو حریحان برد، ابد برد، به مشکلی هم از دیگری حل کرد. اون چرا که خود برد فیض ابد است، اون چرا که به دیگری داد یا فرش داد یا خونه داد یا زمین داد یا مال داد و مانند داد مشکلش حل کرد. این مثل سایه درخت است. تمام تلاش و کوشش درخت اینه که رشد بکند، نمو بکند، بعدم سایه‌اش رهگذر را خنک میکند. این درباره این احسنتم احسنتم لانفسکم. و اما درباره این اسعتم فلها، های کسی نسبت به دیگری بد کرد تا برسد به جایی که دیگری رو از بین ببرد و بکشد، غیر از این که چیز دیگر نیست. دیگری رو میکشد یعنی چی؟ یعنی بین روح او و جسم او جدایی میاندازد. این حیات زود گذر دنیا رو که مثلا 10 سال یا 20 سال یا 50 سال میتونست زندگی کنه از او گرفت. همین است دیگر. اما خود را به عذاب ابد گرفتار کرد. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد. خب اون بدتر است یا این؟ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. این یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم نشون میداد که هر کسی بد کرد واقعا به خود بد کرد، مثل کسی که در درون خانه خود یک کنیفی بکند، دائما خودش در بوی بد به سر میبرد و متعذی است. گاهی عابر کوچه که میگذرد از این بوی بد هم متعذی میشود، ولی تمام ضرر را صاحبخانه میبیند. حسد واقعا این چنین است که یأکل الایمان، این اختصاصی به حسد ندارد، همه رذایل اخلاقی آتش است و از خودسوزی شروع میشود. خاصیت آتش اینه، مثل خاصیت آب اونطوره. آب اول خود را تأمین می کند به صورت یک نهال و درخت تنومند در میاد، بعد به دیگران میوه و سایه می دهد. و آتش اول خود را می سوزاند بعد به دیگران آسیب می رساند. در بین این رذایل اخلاقی حسد یه رذیلت بدتری است که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار و الحطب. این حسد از خودخوری شروع می شود، یه آتش زیر خاکستر است. اگر کسی اظهار نکرد آهسته آهسته در درون خود می سوزد، و اما اگر اظهار کرد که کار حرامی است، این دیگر درون سوزی و بیرون سوزی شروع می شود. این رذیلت، این رذیلت در بین این اسرائیلی ها شیوع داشت. فرمود اینها نه تنها حسودن به این معنا که فقط در مخزن دلشون تمنی زوال نعمت را دارن، بلکه تلاش و کوششون این است که این نعمت از شما بگیرن. این بحثش در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که اونها میکوشن مسلمین را کافر کنن بر اساس حسد. آیه 109 سوره بقره این بود که بعد کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اینا علاقمندن که این کارا بکنن و دوست دارن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، این نعمتی که خدا به شما داد میکوشن این نعمت از شما بگیرن بر اساس حسد. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. این یه همچه مرحله دار، همون مرحله را در جریان بعد از جنگ احد اجرا کردن که از مدینه به مکه رفتن برای توطئه مشترک بین یهودی ها و مشرکین که علیه اسلام و مسلمین تهاجم کنند. در این مقطع در سوره بارکه نساء که محل بحث است فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا میکوشن این نعمت از شما بگیرن. این یه مطلب، چرا حسود نسبت به یک انسان عالم عادل این مشکل داره؟ این سؤال دردآور، او باید جواب بده. میداند کمال است، تحصیلش برای او سخت است، خود فراهم نکرد و نمی کند، باید از دیگران بگیره. خب ترقی دیگران برای حاسدان دردآور است. خب کسی ترقی کرده، حالا یا در مال ترقی کرده یا در علم ترقی کرده، به جا ترقی کرده نه بی جا. اگه بی جا ترقی کرده باشد که این حسود نیست. این وظیفهش این است که جلوش بگیرد، اما ببیند رفیقش رشد کرده، حالا یا تو مسائل مالی یا تو مسائل علمی، و این اون توان را ندارد یا نمیخواهد زحمت بکشد، ناچار از درون میسوزد. مطلب بعدی آن است که منظور از این ناس کیست؟ ام یحسدون الناس. گرچه آیه اطلاق دارد شامل غیر یهود هم میشود، ولی نسبت به مورد خود خوب نص است. احتمالاتی درباره کلمه ناس ارائه شد. اول اینکه منظور از ناس شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، و تعبیر از شخص به ناس یه تعبیر رایجی است، مثل اینکه اگر کسی به زید ستم کرد زید میگوید اینا مردم آزارن، یه تعبیر رایجی است، مردم آزارن، یعنی اگه من هم نبودم دیگری هم بود اونا میرنجوندن. شخص من زید مطرح نیست، اونا نه تنها به من آسیب رسوندن، اگه من نبودم دیگری هم بود اونا آزار میکردن. خوی مردم رنجوندن در اینا هست. این یک، که از فرد به ناس تعبیر شده است. نکته دوم آن است که همون طوری که از ابراهیم سلام الله علیه به امت تعبیر شده است که کان امتا قانتا، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان ناس تعبیر شده است، برای اینکه او سازنده امت و ناس و جامعه است. احتمال سوم این که منظور از ناس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین به او باشند که جز همراهان او هستند، به شهادت جمله قبل که در آیه پیشین بود که ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. الذین آمنوا شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین میشه. احتمال چهارم این است که منظور از ناس پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باشن، برابر روایاتی که دار که نحن الناس المحسودون. خب اینا همه بیان مصداق است، ولی قدر متیقنش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به هر یکی از این احتمالات چهارگانه. و دیگران در پناه پیغمبر به نعمت رسیده اند و قهرن در پرتو او هم مشمول حکمند و محسودند و مانند آن. بعد ذات اقدس اله می‌فرماید اینا چرا حسد می‌ورزند؟ ما این سمت ها را که الان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادیم، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملک العلیم، ما قبلا هم به آل ابراهیم دادیم و این رشته ادامه داشت و دارد تا پیغمبر برسد علیهم السلام. منظور از آل ابراهیم اون معنای وسیع نیست، وگرنه خود حاسدان را که بنی اسرائیل هم شامل می شود. منظور انبیای ابراهیمی هم تا برسد به وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام، نه آل ابراهیم به اون معنای جامع و وسیع، وگرنه شامل خود بنی اسرائیل که جزء حاسدین هم می شود. به بنی اسرائیل خدا ملک عظیم داده است، به جامعه بنی اسرائیل هم کتاب و حکمت داده است. لذا در سوره مبارک مائده آیه 20 وجود مبارک موسی علیه السلام به بنی اسرائیل این چنین فرماید: به از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. به جامعه بنی اسرائیل میفرماید بین که در بین شما انبیا مبعوث شدند، خدا در بین شما افرادی را ملک عظیم داد و به جامعه شما چیزهایی داد که به هیچ جامعه نداد، چون در هیچ جامعه اینقدر انبیا مبعوث نشدند که در جامعه بنی اسرائیل انبیا مبعوث شدند. در جوامع دیگر پیامبران بودند اما به عدد انبیای بنی اسرائیل نبودند، اینها زیادتر از دیگرانند. مسئله داوود، مسئله سلیمان، اون ملک عظیم را اینا داشتن. حکومت مصر را بعد از زندان وجود مبارک یوسف تصاحب کرده است بالاخره. اینها ملک عظیم داشتن دیگر. همین مصری که اینا تحت استضعاف بودن، روزی زیر سلطه حکومتی همین آل ابراهیم بود دیگر. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم برابر اون که در آیه 101 سوره یوسف هست این چنین میگوید: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خب پس این ملک را که در کنار اون نبوت و کتاب و حکمت است، ذات اقدس اله به انبیاء ابراهیمی داد و این حکومت را به اینها داد که اینا هم معنویت داشتن نبوت بود و هم سیاست و حکومت داشتن که زمامداری جامعه بود. در طول تاریخ یهودی ها بعضیشون ایمان می آوردن، بعضی ها صدن سبیل الله می کردن. لذا فرمود فمن هم من آمن بهی و من هم من صد عن، یعنی اینا دو گروه هن مثل سایر مردم، منطقه اکثری اینها به طرف فساد گرایش داشتند. فمن هم من آمن بهی و من هم من صدقان، بعضی ها به همین کسی که ما به اون ملک دادیم، کتاب و حکمتون و بوبت دادیم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ایمان آوردن. و بعضی از اینها صدن سبیل الله کردن، صد از او کردن. صد با صاد هم به معنای انصراف است، هم به معنای صرف. جامعش این است که مریض صرف است، یا صرف نفس یا صرف غیر. این صد عن سبیل الله معنای بازداشتن است، هم بازداشتن خود از راه خدا، هم بازداشتن دیگران از راه خدا. گروه اول مؤمنن، گروه دوم نه تنها کافرن، بلکه بر اساس اون حسدی که دارن میکوشن دیگران را هم از این نعمت بازدارن، لذا صد میکنن از راه خدا. نه تنها منصرفن بلکه صارفن، نه تنها کافرن بلکه تلاش میکنن کفر را ترویج کنن. پس مقابل فمنهم من آمنه و منهم من کفر نیست، بلکه بدتر از کفر است. فمنهم من آمنه به و منهم من ذل و اذل، که اینا هم کافرن هم میکوشن دیگران را به کفر دعوت کنن. لذا فرمود فمنهم من آمنه بهی و منهم من صدقن. اونگاه فرمود به کفا و به جهنم سعیرا، فرمود به این که جهنم برای اینها از ذره افروختگی و اشتعال کافی است. اینا اگر در دنیا احیانا یه زرق و برقی دارن و رنجی ظاهری دامنگیرشون نشد، عذاب جهنم کافی است. و کفا به جهنم سعیر، سعیر هم به معنای مشتعل هست. میگوین جنگ در حال تسعیر است، یعنی اشتعال است. نرخ و قیمت را هم که میگوین سعر، برای اینکه مایه گرمی بازار است، بازار با همین نرخ گرم می شود، ضمناً یه اشتعالی رو هم به همراه دارد. خب جهنم مؤنث است، برای اینکه برابر اون اذا الشمس کورت بدن نجوم کدرت، در اونجا دارد به این آیه می رسد که به اذا الجحیم سعرت، مؤنث است. اگر جهنم مؤنث است، لازمش این بود که گفته شود به کفا به جهنم صغیرتن، نه صغیره. این را گفتن به اینکه همونطوری که مرد که مذکر است، وصف او مذکر است، ولی برای مبالغه تا زیاد میکنن میگن رجل علامه، زن که مؤنث است و باید تا داشته باشد، تا را حذف میکنن برای مبالغه. گاهی ذکر تا در غیر مورد برای مبالغه است، گاهی حذف تا در مورد برای مبالغه است. و اصلش صغیرتن بود، برای مبالغه فرمود و کفا به جهنم صغیرا. اونجا که ذکر تا برای مبالغه است، نظیر اون چی در سوره قیامت است که بل الانسان علی نفسه بصیرتون، که این تا مبالغه است، چون انسان که مذکر است، انسان نسبت به خود خیلی بیناست، هیچ چیزی نمیتواند او را از خودش غافل بکند، به نسبت خودش جاهل بکند. بلو القا معاذره، هرچم عذرها را القا کند و عذر تراشی کند، بالاخره میفهمد چه کار است و میداند چه کار است. بله انسان علی نفسه بصیرته. اینجا که جای ذکر تا بود، تا حذف شده است برای مبالغه و کفا به جهنم صغیرا. مطلب دیگر آن است که آیا در قرآن حرف زائد با عمل بی‌معنا هست یا نه؟ آیا یک کلمه، خواه اسم، خواه فعل، خواه حرف، در قرآن وجود دارد که معنا نداشته باشد، فقط کار بکنه؟ بعضی میگن آری، ما در قرآن حروفی داریم که حرف هم خب کلمه است، که این کار میکند ولی معنا ندارد. نظیر همین کفا بالله علیما، کفا بالله نصیرا، کفا به جهنم صغیرا، امثال ذلک. عده میگن این چنین نیست، چیزی در قرآن نیست که معنای خاص خود را نداشته باشد، ضمن اینکه کار میکند یه نکته هم او را همراهی میکند. اینها مسئله کفا بالله علیما، کفا بالله نصیرا، کفا بالله وکیلن، یا کفا به جهنم صغیرن، اینا رو این چین توجیه میکنن که کفا با الله یه ارتباط تنگاتنگی دارد که فعل با فاعل مرتبط است، کف الله دیگر. و اگر بخواهن او رو به صورت انشاء بیان کنن، میگن اکتفه بالله، کف الله یعنی اکتفه بالله. پس از اون جهت که رابطه کفا با الله رابطه فعل و فاعل است، اینا به هم مرتبطه. و این با برای ایجاد یک گره مجدد است که یک اضافه خاصی بین کفایت و الله برقرار است. پیام مجدد این با این است که یه وقت است میگوییم زید کافی است، امر کافی است، کف از زید، کف ها امر و امثال ذلک. یه وقت میگیم و کف ها بالله. برای اینکه بفهمانیم کفایت الهی نظیر کفایت سایر کافیان نیست، این بار اضافه میکنه که این با پیام جدیدی دارد که برای تحکیم اون رابطه است. این دو بیان را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی در مقابل دیگران نکات ادبی قرآن را هم فراموش نکرده است. جنبه ادبیشون هم خوب قوی است، اگر مثلا از دیگران قوی تر نباشد در حد خود خوب است. در ذیل آیه و الله اعلم با اعدائکم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، در جزء سوم از این تبیان های ده جلدی صفحه 211 این چنین می فرماین: و دخلت البا فی قولی تعالی بالله لأحد امرین، احدهما للتأکید، لأن الاسم فی کف الله کان یتصل اتصال الفاعل، الله با کفایت ربط فعلی به فاعلی دارد، فعل و فاعل به هم مرتبطند، پس الله با کفایت ارتباط دارد. فلما دخلت البا صار یتصل اتصال المضاف و اتصال الفاعل، پیوند مضاعف می شود که این با برای چسبوندن است، برای ایجاد ارتباط مجدد است، یه معنایی رو به همراه دارد. لیعلم ان الکفایت منه تعالی لیست کل کفایت من غیره فی المرتبه، اگر دیگران کافی است و خدا کافی است، کفایت دیگران مثل کفایت خدا نیست. کفایت خدا یه ارتباط تنگاتنگی با الله دارد، گسستنی نیست. بعضی چون قدرتشون محدود است بعد از این مقداری کفایت از اینا گرفته می شود، اما کفایت خدا چون ارتباط شدید با خدا دارد گسستنی نیست. لیعلم ان الکفایت منه تعالی لیست کل کفایت من غیره فی المرتبه و عدم المنزله فزوعف لفظها لمضاعفت معناها. در لفظ ما دو تا عامل آوردیم برای ایجاد ارتباط، یکی همون فعل و فاعل هست که همه جا هستن با هم مرتبطن، یکی برای تحکیم اون ارتباط این حرف بار آوردیم. این بچه اول. بچه دوم همان است که با زائده است و معنای جدیدی ندارد. از ثانی یعنی بچه دوم که برای دخول کلمه باس رو کلمه الله، لأنه دخله، این کفا بالله معنای اکتفو بالله دارد، یعنی این فعل ماضی ظاهرا جمله خبری است که الغیت بدال انشاء، کف الله یعنی اکتفه بالله. اگر می گفتیم اکتفه بالله با می آوردیم، حالا هم که گفتیم کف الله با می آریم، لأنه معنای اکتفه بالله است. ذکره و زجاج ذکر کرده است، اما حالا همه نحویین ذکر کرده باشند شاید این چین نباشد. و موضعه رفع اون بلا خلافن، البته محلا مرفوع است یعنی کف الله، ولو ظاهرا مجرور است. همین دو معنا را در ذیل آیه محل بحث که فرمود به کفا به جهنم سقیرا آمده است، اون را در صفحه 230 همین جلد سوم ذکر کردن. فرمودن که و کفا به جهنم لتأکید الاختصاص لأنه یتعلق بهی بین وجهین، وجه الفعل فی کفا جهنم، چون خود فعل به فاعل ارتباط دارد که قوله که کف الله، و وجه الاضافت فی الکفایت به جهنم، که با این اضافه که حرف است یه معنایی رو هم در درون خود دارد، حالا یا لامیه است یا میمیه است و امثال ذلک، بالاخره حرف جای اسمی نشست، کار اسمی کند. و علی ذلک قیل کفا بالله للدلالت علی ان الکفایت تضاف الیه من اوکد الوجوه، و اون اوکد الوجوه دو وجه است، و وجه الفعل و وجه المصدر. از طرفی هم مشابه این در کفا بهی اسمن مبینا هست. در این گونه از موارد که نمی شود گفت اکتفی به کفاهو اسمن مبینا، اما کفا بهی اسم مبینا در این گونه از موارد که دیگه جا برای اینکه ما بگوییم فعل ماضی ولی امر است نیست، که اکتفی به اکتفا بکن، که یعنی این برای اینکه گناه باشد خیلی کافی است، شدیداً کافی است. یکی اینکه فعل به فاعل ارتباط دارد، یکی برای تحکیم ارتباط این حرف با را در وسط آوردن که تا الساق باشد. مطلع بعدی آن است که به اصل سخن برمیگردیم. در نوبت‌های قبل تو سال‌های قبل همین مطلب عرض شد. ما اوائل امر برای اینکه ثابت بشود قرآن معجزه است از در فصاحت و بلاغت نیازی به علوم ادبی داریم، اما بعد از اثبات اینکه قرآن وحی است دیگر نباید به دنبال این کتاب و اون کتاب بگردیم. بعضی از مفسرین تلاش کوششون این بود که آیا ثلاثی مجرد مصدر او بر وزن تفعله می آید یا نه. به زحمت افتادن که لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است از هلک یهلکو. آیا مصدر ثلاثی مجرد که بر وزن فعل یفعلو باشد تفعله می آید یا نه؟ هی کتابا را ورق می زدن. اینجا بود که بعضی از بزرگان اهل تفسیر گفت به این که اگر ثابت نشده بود قرآن وحی و معجزه است، شما دنبال این اون بگرد، اما حالا که برای شما ثابت شده است معجزه است، سایر لغات را از قرآن بگیر، نه قرآن را بر جام شواهد تطبیق بکن. و اصل قواعد ادب را که این اهل بیت یاد دیگران دادند، وگرنه عرب جاهلی که قوانین ادب مدون نداشت. این بیان نورانی هست امی سلام الله علیه که یه بخشش رو مرحوم مفید نقل کرده، یه بخشش دیگران که اسم را معنا کرده، فعل را معنا کرده، حرف معنا کرده، از اون به بعد ادبیات مدون شد و شکل علمی پیدا کرد، وگرنه همون کلماتی بود که در افواهشون بوده اینها. و اگر یه علمی مدون نباشد، قواعد نداشته باشد، با مثالها نمیشود علم درست کرد، با موارد جزئی نمیشود علم درست کرد، مگر قاعده باشد. قاعده را اینها یاد دادن. اینا از کی یاد گرفتن؟ از منبع وحی، یعنی از قرآن. بنابراین در این حال که علوم ادبی سرمایه است، باید نردبان باشد نه دست و پاگیر. وقتی آمد آدم بالا شواهد رو میسنجد، میبیند نه قرآن یه سلسله معانی لطیفی دارد که این نه در متول صاحب متول بود، نه در مغنی صاحب مغنی بود، نه در کافیه و جامیه صاحبان کتاب ادب. والحمدلله.